بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد الزكي العسكري البر التقي النقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. بخشی از صلوات نامه آقا امام عسکری علیه السلام بود که در کتاب مصباح المتهجد شیخ کفعمی در صفحه 280 این صلوات نامه مفصل این بزرگواران رو آورده است. از اونجا که در روزهای آینده ولادت امام 11 امام حسن عسکری والد ماجد معظم امام زمان عجل الله فرجه الشریف را در پیش داریم، لذا از سخنان اون حضرت در مقدمه یک سخنی دارد این بزرگوار که جنبه توحیدی دارد. این سخن شریف رو عدت الدائی ابن فهد حلی در صفحه 124 آورده. قال مولانا الحسن بن علی العسکری علیه السلام: وَعَلَمْ أَنَّ الْمُدَبِّرَ لَكَ أَعْلَمُ بِالْوَقْتِ الَّذِي يَصْلَحُ حَالُكَ فِيهِ فَثِقْ بِخِيَرَتِي فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ يَصْلَحُ حَالُكَ. امام عسکری می فرمایند خدایی که تدبیر کننده است، امور اشخاص، امور جهان به دست اوست. او بهتر می داند اون وقتی را که باید حال تو در اون زمان اصلاح شود، ولذا تو باید به انتخاب خدا توکل کنی در جمیع اون چه برای تو پیش میاد تا اینکه حال تو اصلاح گردد و در حال شادی و فرح باشی. در همه حال وقتی تسلیم به امر خدا باشی دیگر هیچ جای چنو چرا نمی ماند و حال معنوی و حال مزاجی تو اصلاح می گردد. سپس فرمودند: ولا تعجل به حوائجک قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشاك القنوط. در راستای همون مطلب آقا می فرمایند که مبادا تو عجله کنی در قضای حوائج خود قبل از اون که وقتش برسد، یعنی اصرار کنی به خدا، حاجتی رو پیشنهاد کنی به خدا، بخوای این حاجت رو، اصرار، ولی هنوز زمانش نرسیده باشه، اون زمانی که مصلحت تو در اون زمان هست. چون ممکنه که قبل از اون زمان عجله کنی، حاجت خدا بهت بده هدر بره یا به ضرر تو تمام بشه. بعد فرمودن فیضیق و قلبک و صدرک، اگه بخوای در حوائجی که برای خدا مطرح میکنی هی اصرار کنی و از خدا هی بخوای زودتر حاجت روا کنه و هنوز اون شرایط وقتش نرسیده باشه، خب خدا که به حرف تو گوش نمی کنه. تو اگر بنده مؤمن خدا هستی، خدا خب آسیبی برای تو نمی خواد، لذا به حرف تو نمی کنه که حاجت در وقتی تو می خوای انجام بده. خب وقتی اینطور باشه، از یه طرف شما عجله میکنی، از یه طرف هم خدا نمیده، چون مصلحت نمیدونه که این حاجت رو بده. لذا چی میشه؟ نتیجهش این میشه فیضیق و قلبک و صدرک. اون وقت تو همیشه باید در تنگنای دل باشی، یعنی دلت همیشه بگیره از خدا و از مشکلات که در زندگی پیش آمده، هی ناراحت باشی، سینه‌ات تنگ بشه در امور. ولی اگر واگذار کنی به خدا، خب خدا هم در وقت خودش الامور مرهونتون با اوقاتها، هر امری وقتی داره، زمانی داره که باید صبر کرد تا اون وقتش برسه. بعد میفرمان یک تالی فاسده دیگر اینه یغشاک القنوت. تو هی از خدا بخوای و خدا هم نده و تو هم صبر نکنی، اون وقت دیگه قنوت و یأس رو میگیره، دیگه مایوس میشی، از خدا زده میشی، از دین اسلام زده میشی، از تو کارا همینطور میمونی چه کار کنی. پس بهتر اینه که شما توکل قوی کنی به خدا، خداوند هم در وقت خودش کارهای تو رو راه اندازی میکنه. بعد فرمودن وعلم ان الحیاء مقدارا فان زاد علیه فهو صرف. خب شما میدونید که در مسئله اخلاق، همونطور که معراج ساده مرحوم عراقی فرموده، در مسائل اخلاق یه حد افراط هست، یه حد تفریط هست، یک حد متوسط هست، که هر انسانی باید حد وسط رو بگیره، حد معتدل رو بگیره. حالا مثلا یکی از اخلاق و فضائل اخلاقی مسئله حیاست، یکی از فضائل اخلاقی حزم و اراده قوی انسان هاست. ولی در این حیا سه وجه داره. یک وجهش این که انسان حیا و شرم در جایی که نباید حیا کنه حیا میکنه. خب این عرض کنم طرف تفریطه. یه جام هست که خیلی انسان حیا را از حد میگذرونه، از حد میگذرونه، رعایت حیا رو میکنه فوق العاده. مثلا درباره یکی از علما بود که ایشون وقتی پدرشون وارد اتاق می شدن، اگر نشسته بودن، ایشون می خواست همون دم در بیسته تا وقتی پدر پاش از اتاق بره بیرون. خب این درسته، ادب نگه داشتن در برابر والدین، پدر و مادر، خب رعایت حیا و ادب خیلی خوبه، اما نه اونقدر که مثلا یک ساعت بیسته دم در که تا وقتی پدرش پاشو بره. و از این قبیل مثال ها هست. حد متوسط مطلوبه، نه افراط و نه تفریط. لذا امام عسکری می فرماید ان للحیاء مقدارا، حیا یک اندازه داره، فان زاد علی، اگر بخوای بیشتر از اون اندازه شما رعایت امور حیا و شرم کنین، فهو صرف، این دیگه اسرافکاریه در مسئله حیا، زیاد رویه. مثلا بعضی ها مسائل دینشون در امور جنسی رو یه قدری رعایت میکنن، نمیپرسن، خب بعد گرفتار یک مشکلاتی میشن. اگر مثلا فرض کنید یه خانمی در مسائل اون اغسال ثلاثش، حیض و نفاذ و استعاذه، یا یه برادری در مسائل جنابت و امثال اون که خب بعضی شرم میکنن اینها رو بپرسن و بعد در اثر نپرسیدن میبینی که مبتلا میشن به یک اشکالات شرعی و کار رو درست انجام نمیدن. لذا فرمودن لا حیاء فی الدین، در امور دینی نباید انسان شرم کنه و باید بپرسه. بعد امام عسکری فرمود ان للحزم مقدارن فان زاد علی فهو تهور، که همین مطلب رو هم صاحب معراج سعاده تقسیم میکنه، میگه خب انسان چهار قوه در نفس داره، قوه متخیله، قوه عاقله، قوه غضبیه، قوه شهویه، هر کدام از اینها طرف افراد تفرید دارن، حد متوسط مطلوبه. بعد در غضب میگه که خب شجاعت خوبه، انسان شجاع باشه، ولی این شجاعت هم حد و حدودی داره. اگر بخواد انسان حد رو بگذرونه از شجاعت، این تحوره. تحورم یه مسئله ایست که خب برای هم شخص و هم جامعه ضرر داره. مثلا فرض کنید از باب مثال بگیم که یک شخصی خیلی شجاعه، خیلی دریره، ولی خب تا یه از این مسئله کوچولی نراحت میشه دست میکنه به خنجر و به شمشیرش و همینطور عصبی میشه، ناراحت میشه و یه دفعه میبینی یکی رو زخم میکنه، یکی رو چیز میکنه. این شجاعت نیست. تو خیابون داره را میره با ماشینش، مثلا یکی آمد ازش سبقت کرد، این ناراحت میشه میاد پایین آهن در میاره و یه دعوایی را میاندازه. اینی نمیگن شجاعت، این تحوره. یعنی بیش از اندازه انسان بخواد از قوهی که خدا بهش داده بخواد مصرف کنه. و ان للحزم مقدارن، حزم و اراده و شجاعت یه اندازهی داره. فا انزاد علی، اگر زیاد از اون اندازه بشه دیگه این تحور و عرض کنم افرادگریه. بعد فرمودن وحذر کل زکی ساکن طرف ولو عقل اهل الدنیا خربت. حالا ما خوب جمله دوم رو پیش بیاندازیم، معنی کنیم تا اون جمله اول. لو عقل اهل الدنیا خربت، اگر تمام اهل دنیا همه عاقل می شدن دنیای در کار نبود، دنیا خراب می شد. خب این معنیش چیه؟ معنیش همون که ما نباید کار خدا فضولی کنیم، تو تدبیرات خدا نباید ما فضولی کنیم. یه وقتی بود ما در خدمت مرحوم استاد آقای حدار رضوان الله علیه بودیم، بعد یه نفر آمد صحبت کرد، گفت آقا این آمریکا و این برنامه ها و این جنگ هایی که میشه و این جنگ جهانی و چی و چی و یه مسائلی رو مطرح کرد در احضر استاد. آقا فرمودن این جنگ های جهانی که میگی، مسائل جهانی، اینا مربوط به خداست، مربوط به ما نیست. تو نباید تو امر خدا وارد بشی، اینها یه چیزایی داره، مقتضیاتی هست که عمومیه، جهانیه، دیگه ممکنه از تدبیر بشر هم بیرون باشه، از عقل بشر و اینا بیرون باشه. خب حالا اگر بنا بود همه مسلمان بودن، همه عاقل بودن، همه مؤمن بودن، خب همه میرفتن کنار، دنیایی در کار نبود، میرفتن یه جایی خدا رو عبادت میکردن، همه مشغول خدا میشدن و دیگه خب خدا نمیخواد اینجور باشه، خدا میخواد دنیا سر و پا باشه، کافر باشه، مسلمون باشه، مؤمن باشه، همه باشن، امتحانات برای همه. اینه که حضرت وقتی میاد میفهمه اگر اهل دنیا همه میخواست عاقل باشن، خرابت این دنیا خراب میشده. پس ما تو حکمت های الهی نباید دخالت کنیم، خودش میدونه با جهان خودش. بعد میفرماد وحذر کل زکی ساکن طرف، طرف هم به نظرم بشه خون، طرف اگر باشه یعنی چشم، طرف اگر باشه این اطراف و اعضا و اینها. یه آدمی هست که زکیه، یعنی زکی با حرف زوره، زکی تزکیه شده است، آدم مهذبیه، ولی این متحرک نیست، فعال نیست تو کارهاش، یه گوشه‌ای برای خودش گرفته و بله مشغول خودش هست، ساکن طرف، به خودش مشغوله، چشمش پایینه، به کسی نگاه نمی‌کنه، کاری به کسی نداره، اعضا و بدنش همه آروم و تو خودش هست، یک فعالیت اجتماعی نداره، یک چی نداره، فقط میخواد خودش از آب در بیاره، کار به کسی نداره. حضرت میفهمه از چین آدم هایی باید پرهیز کنی. خب اگر بنا بود همه آدم ها اینجوری بودند، خب دنیای سر کار نبود دیگه. لذا این جمله مناسب با همون جمله دومه، وحذر کل زکی ساکن طرف ولو عقل اهل الدنیا خرابت، این در تناسب با همون جمله دومه. و اما این که ما یک مختصری از زندگی نامه امام عسکری عرض کنیم، به این ترتیبه که امام عسکری فرزند امام هادی است و زادگاه اون حضرت در مدینه منوره بوده. وقتی متوکل اجبار میکنه که امام هادی علیه السلام از مدینه منتقل بشن بیان به سامرا، امام هادی تنها نمیرن مثل امام رضا علیه السلام، امام هادی خانوارش با خودش میبره. امام عسکری در خانه پدرش در سامرا اون حضرت پرورش میکنه و رشد میکنه در خانه امام هادی، تا وقتی که خب نرجس خاتون میاد از کشور روم، بعد با نرجس خاتون ازدواج میکنن و بعد خداوند فرزندی با اون حضرت عطا میکنه. و امام عسکری هم از امامهای جوانی بوده که از دنیا میره، یعنی سن حضرت 28 سال بوده. و حضرت نرجس هم گفته بود به امام عسکری که من نمیتونم فراق شما رو بعد از شما بکشم، یه دعایی بکنید که ما قبل از شما از دنیا بریم. که حالا نقلای تاریخی اینطور نقل میکنن که نرجس خاتون قبل از امام عسکری از دنیا میره. خب این دوران امام عسکری، دوران امامت حضرت خیلی کوتاه بوده، بعد از پدر و بعد این مسائلی که پیش آمده بود و اینها. حالا یه مقداری از زندگی نامه اون حضرت رو اینجا برای شما شرح و توضیح میدیم. نشأ وتربى في ظل أبيه الذي فاق أهل عصره علما وزهدا وتقوى وجهادا. امام عسکری در سایه پدر که پدرش امام هادی از عرض کنم تمام افراد عالم و دانشمند زمانش برتر بود از لحاظ علمی و زهد و تقوا و جهاد. و صحب اباه اثنین او ثلاثا و عشرین سنه، در یه روایت 22 سال، در یه روایت 23 سال با پدرش امام هادی علیه السلام. یعنی اگر اینجور باشه 5 سال بعد از پدر زنده بوده امام عسکری. گفتم که عمر حضرت عمر یک جوانی بوده. و تلقا خلالها میراث الامامت و النبوه. تمام علوم امامت و نبوت رو به وسیله پدر بزرگوارش منتقل کرد به او. فکان که آباء الکرام علما و عملا و قیادتا و جهادا و اصلاحا لامت جدی محمد. بنابراین مانند پدرانش امام عسکری زندگی کرد، از لحاظ علمی و عملی و عرض کنم پیشوایی و جهاد و اصلاح در این امت اسلام مانند پدرانش بود. وقد ظهر امر امامتی فی عصر ابی الهادی و تأکد لدى الخاص من اصحاب الامام الهادی والعامة من المسلمین انه الامام المفترض الطاعة بعد ابیه. امر امامتی که حضرت متصدی شد بعد از پدر اینطور نبود که امر امامت حضرت بر شیعیان مخفی مونده باشه، نه، از قبل امام هادی گفته بود که بعد از من امام بر شما فرزندم امام عسکری علیه السلام است. و در باره اون حضرت اون چنون اختلافی پیش نیامده. حالا اگر در باره فرزند اون حضرت امام زمان که خب امر حضرت مکتوم بود، اصلا امر امامت هست، بلکه امر خود حضرت این که امام عسکری فرزند داره، این امر مخفی بود، برای شیعیان هم مخفی بود، برای عامه مخفی بود، نمیتونستن. شرایط جوری بود که اگر حکومت وقت مطلع میشد که امام عسکری پسر داره، زود اون رو میکشتن. خب اون بعد از شهادت امام عسکری با اون علائم که حضرت فرموده بود معتقد شدن به امامت اون بزرگوار، ولی امام عسکری نه. امام عسکری حتی در زمان هم که پدرش بود مردم میدانستن که او امام بعد از پدرش هست. تولا مهم الامامت بعد ابی و استمرت امامته نحو من 6 سنوات مارس فيها مسؤولياته الكبرى في أحرج الظروف وأصعب الأيام على أهل بيت الرسالة. مفرمان که امام عسکری 6 سال بعد از پدر متصدی امامت و پیشوایی مردم قرار گرفت و مسئولیت خود را به احسن وجه انجام داد. اما خب زمان اون حضرت خیلی زمان سختی بوده از لحاظ حاکمان عباسی. بعد ان عرف الحكام العباسيون وهم احرص من غيرهم على استمرار حكمهم ان المهدي من اهل بيت رسول الله من ولد علي ومن ولد الحسين فكانوا يترصدون امره وينتظرون ايامه كغيرهم. منجمین به حاکم وقت خبر داده بودن که از این خانه باید فرزندی به دنیا بیاد که حکومت اونها به دست اون فرزند زائل خواهد شد. و اینها دائما در صدد بودن که تو این خونه پسری به وجود نیاد و خانه حضرت زیر نظر حکومت وقت بود. خب این شرایط سختی بوده برای امام عسکری علیه السلام. لقد كان الامام العسكري استاذ العلماء وقدوة العابدين وزعيم المعارضة السياسية والعقائدية في عصره. امام عسکری استاد همه دانشمندان بود، پیشوای همه عبادت کنندگان بود. امام عسکری در واقع یک فرد معارض و مخالف با سیاست عصر خود بوده، با عقایدی که در اون عصر بوده. و کان یشار الیه بالبنان و تهفو الیه النفوس بالحب والولا. اما مردمی بودن در اون زمان که خوب اینها از شیعیان دوستان حضرت برای ملاقات با اون حضرت در شعف بودن، محبت اون حضرت رو به دل داشتن. و این بزرگوار ابن الرضا بوده، چون هرچه بعد از امام رضا تا آخر آمدن مکن امام همه به عنوان ابن الرضا بودن. وقد فرضت السلطة العباسية الإقامة الجبرية على الإمام الحسن العسكري. در تاریخ نوشتن که سلطه و حکومت عباسی اون زمان امام عسکری رو زیر نظر گرفته بود، حتی خانه حضرت رو آورده بودن تو پادگان ارتشی قرار داده بودن. چرا تو پادگان ارتش؟ به خاطر اینکه ببینن کی میاد کی میره، زیر نظر بگیرن. و از همین جهت هم معروف شدن به امام عسکری علیه السلام، چون معسکر رو عرب معسکر به پادگان میگن، معسکر اسم پادگانه، عسکری هم از همین جهته که هر کی مثلا سراغ خانه حضرت میگرفت میگفتن عند العسکر، یعنی برو تا اون پادگان برسی اونجا. حالا اینجاست که و اجبرته على الحضور في يومين من كل اسبوع في دار الخلافه العباسيه. هم اقامت جبری به حضرت داده بودن و هم گفته بودن باید دو روز در هفته شما حتما خودت رو حاضر کنی. کجا؟ فی دار الخلافه العباسیه، یعنی در محضر پادشاه اون وقت و در دار الخلافه پادشاهی اون وقت. وقد وصف حضور الناس يوم ركوبه الى دار الخلافه بان الشارع كان يغص بالدواب والبغال والحمير. الله اکبر. میگه در تاریخ نوشتن که در اون دو روزی که حضرت میخواست به دار الخلافه بره، وضعیت جوری بود که وقتی مردم مطلع میشدن که میگن وقتی هم حضرت از دنیا رفت اهل سامره همه ضج و ضجتن واحده، همه یک ندا در شهادت امام و رحلت امام صدا میکردن، یعنی حضرت تو قلوب مردم بود. حالا ببینید وقتی که میخواست از خونه بره به دارالخلافه، مردم مطلع میشدن یک دفعه در اون روز، حالا هر اسبی بوده، شتری بوده، قاطری بوده، حماری، خری بوده، هر چی بوده که وسیله، مثل امروز که نبوده وسیله نقلیه، اینا زود خودشون آماده میکردن به حیث لا یکون لأحد موضع ماشی ولا یستطیع احد ان یدخل بینهم. اینا اینجور بود که وقتی این حیوانات را می انداختن و سوار می شدن که برن ببینن سر را حضرت، به جمال نور حضرت نگاه کنن، زیارت کنن آقا رو، دیگه جای قدم نبوده برای مردم. این طوری بوده. فإذا جاء الإمام هدأت الأصوات توسط له الطريق حين دخولي وحين خروجه. وقتی امام می خواست در رفتن به دارالخلافه یا برگشتن از دارالخلافه به خانه اش، وقتی با اون منظر و جلال امامت میخواست خودش رو نشون بده، تمام صداها آرام میشد، هیچ صدای دیگه در کار نبود و مردم فقط میخواستن به صورت و جمال حضرت نگاه کنن و راه رو باز میکردن برای حضرت، هم اون موقعی که میخواست بره به دارالخلافه و هم اون موقعی که برمیگشت به خانهش. لقد کان جادا فی العبادت طیلت حیاته ولاسی ما حین کان فی السجن حیث وکل به رجلان من الاشرار. خب حضرت یک بخش از عمرش رو در زندان به سر برده. الان زندان امام هادی زندان در بیرون از شهر یه جایی هست به عنوان یک اثر باستانی هنوز که هست باقی مونده. خب حضرت رو دو نفر از اشرار مراقب حضرت بودن در زندان از طرف دارالخلافه موکل بودن که اخبار گزارشاتی بیارن اینها و حضرت زندانی کرده بودن. فاستطاع ان يحدث تغييرا اساسيا في سلوكهما وصار من العباده والصلاه الى امر عظيم وكان اذا نظر اليهما ارتعدت فرائصهما داخلهما ما لا يملكان. نوشتن در حال این دو نفری که از اشرار بودن، از فساق بودن، از فجار بودن، اینها رو موکل کرده بود خلیفه وقت که به حضرت اذیت و آزار بدن یا گزارشات خبری رو بیارن برای اون. بعد امام عسکری در زندان با این دو نفر حسن اخلاق و رفتاری نشون داد به جوری که اینها رو متحول کرد از اون فسق و فجور و اذیت و آزاری که داشتن به یک حالی از عبادت و نماز و طاعت الهی، اینها رو آورد تو راه خدا. بعد نوشتن که کان اذا نظر الیه ما ارتعدت فرائص ما، اینقدر اینها متحول شدن که در آخر کار وقتی اینها خیلی خوب شد احوالاتشون، وقتی میخواستن یه نگاهی به صورت آقا بکنن تمام بدنشون میلرزید از جلالت و عظمت امام. ارتعتت فرائصهما، این گونه بود. وقال لاحقت السلطة العباسية الامام العسكري واحاطته بالرقابة واحصت عليه كل تحركاتي لتشل نشاطه العلمي والسياسي وتحول بينه وبين ممارسة دوره القيادي في اوساط الامة. سلطة بمعنى حكومته عباسي که البته در زمان امام عسکری متوکل نبود، متوکل رو پسرش مستنصر به قتل رسانید در زمان امام هادی علیه السلام، ولی یکی از پسراش یا معتز یا معتمد عباسی این حکومت رو به دست داشت و خب به آقا خیلی اذیت و آزار میداد و از نظر امنیتی و اطلاعاتی افرادی رو گمشته بود که تمام حرکات اون حضرت رو ضبط کنند برای او بیارن. و من هنا کان الامامو مهتم من که آبای بالعمل سری غایت الاهتمام، ولی زا حضرت عمل به تقیه میکرد و کارهاش رو خیلی سری و پنهانی از دستگاه وقت انجام میداد. بله این وضعیت امام عسکری بوده و همینطور مطالب دیگری در این زمینه هست که ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. و در این روزها که روزهای تولد اون حضرت سه‌شنبه آینده، روز میلاد با سعادت امام عسکری هشتم ماه ربیع الثانی است، از همینجا سلامی رو میفرستیم به اون مقام منور و مطهر، از همینجا به طرف سامر را قلبمون رو عرض کنم که میبریم اونجا و اونها این بزرگواران چه ما در حرمشون باشیم چه دور از حرم، اونها شاهد و حاضر هستند. دو روز از هفته اعمال ما عرضه میشه بر اونها. السلام علی سیدی و مولا، سلامی بفرستیم، زیارتی بخوانیم. الصلاة والسلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، همه با هم یا وجیع بلندتر، یا وجیع يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.